بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. في شب خدمة عزيزان إن تربع دادين که إن شاء الله امروز مبحث رو در مورد این که ما در چه سوری مورد توجهات خاص اهل بیت علیهم السلام قرار میگیریم قرار بدیم و بحث بزرگیم در که شفاعت در آخرت چه هست، در دنیا هم هست، همون توسلات و صدها هزاران برکات و خوارق عادات که از مشاهد مشرف از مجالس اهل بیت علیهم السلام دیده شده، اینا همون معنای شفاعت هست و معنای اشراف، اشراف خاص، اشراف عام، همه این بحثات در همین بحث مندرجه. بله. و حشر در دنیا هم با اینها ممکن است، همینطور که حشر در آخرت برای صلحا مسلمه و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بله، حشر در آخرت برای صلحا با اهل بیت علیهم السلام با اولیاء خدا از مسلماته که دیگه شکی درش نیست. و شفاعت در آخرت همچه از مسلماته. این بحث ظریف و بحثی که یه قدری دقت میخواد حشر در دنیا و شفاعت در دنیا، که حالا شفاعت در دنیا همان توضیحی که دیشب دیروز عرض کردم با همان توضیح از مسلمات، امروز بحث رو میبریم به طرف اشراف خاص که حشر در دنیا هم در ضمن بحث اشراف خاص حل میشه و چه کنیم که مورد اشراف خاص بشیم. انشاءالله تعالی در این مورد امروز مصدر میشیم و البته آیون اساتید بزرگان تشریف دارن، ما خدمتشون درس پس میدیم، اما عمده نظرم از مطرح کردن این بحث در درجه اول به قول علما تذکرتن لنفسی و در درجه دوم برای عزیزان جوان، از این جوانها این بحث برای اینها بسیار مهمه که انشاءالله تعالی توجه میکنن. برای روح مطهر حضرت فاطمه معصومه صلوات و حضرت کنید. بله، یکی از شرایط این که انسان مورد اشراف خاص اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، آقا یکی از شرایط مهم که عمده شرط است و ام الشرایط و همه شرطها در نزد این کوچک است، اجتناب از گناهانه. از معاصی که انسان متقی باشد. البته معصوم نمیتونیم ما بشیم، معصوم نمیتونیم بشیم به این معنی نیست که گناه بکنیم بگیم حالا که معصوم نیستیم، نه، بنا باید بر این باشد که گناه نکنیم، بنا بر این باشد، بله، بنا بر این باشد، منتها گناه بالاخره سر میزنه. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمن، این گناهان ها دو جوره، بعضی از گناهان یه وقتی بی مقدمه از آدم سر میزنه، ریشه نداره، شجره نداره، آدم استغفار میکنه پشیمان میشه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. لغزشه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرق اون لغزش کار با گناه کار حرفه‌ای و ریشه‌ای، این آخر آیه است. ولم يصروا على ما فعلوا، اصرار نمی کنن، اصرار نمی ورزن، عالمن و آمدن اصرار نمی ورزن. لمن همون لغزش، عرب های قبل از اسلام اونا که یه قدری معنا داشتند و موحد بودن، در تاریخ هست که دور بیت وقتی طواف می کردن چیزی بلد نبودن بگن، این بیت رو می گفتن غریب به این عبارت که این تغفر اللهم فاغفر جما و ای عفو لک لا الما، خدایا اگر می بخشی همه رو ببخش. اون کدوم بنده ایست که لغزش در درگاه تو نداشته باشد؟ بله، بعض گناهان لمن ریشه ای نیست، جوانه مثلا داره میره، یه زنی هم از اون طرف داره میاد، اونم از خدا نترسیده، مثلا لباسای نامتناسب پوشیده یا خلاصه صورتشو درست نگرفته، مواظب نیست، این همه شیطان غلبه میکنه، یه نگاهی به اون میکنه. یا اینکه یه جا اشتباهی میکنه، یه حرف تندی به کسی میزنه، اینا ریشه ای نیست، معصیت. البته زدم سر بزنه، اگر زیاد بشه، تکرار بشه، باعث ظلمت میشه، که آدم ظلمانی میشه. اما خب حالا بالاخره گاهی سر میزنه بدون تصمیم ها، نه این که مثلا بگیم که بله من بنا دارم بر این که گاهی گناه از من سر بزند، این که نمیشه اصلا، منافات داره با توبه، چون توبه این است که آدم یه دفعه از خواب بیدار بشه پشیمان بشه. حالا ولی یه رقم از گناهان هست که ریشه داره، شجره داره در سینه آدم، گناهانی هست که آقا از حسود بودن آدم ناشی میشه، گناهانی هست که از بخیل بودن آدم ناشی میشه، ای بسا گناهانی هست که از تکبر ناشی میشه. آدم چون متکبر این گناه را میکنه، بره تکبر را علاج بکنه، این گناهان ترک میشه. آقا از خود راضیه، ها اینجا اون عبارت علمی علامه ملا مهدی نراقی رو باید خدمت شما عرض بکنم. آقایون قبل از اینکه عبارت رو بگم یه تو سه دقیقه اجازه بدید در مورد این پدر و پسر، یعنی ملا مهدی و ملا احمد، براتون حرف بزنم، چه محفل علم انشالله چه خوبه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه می فرمودند این پدر و پسر را، یعنی ملا مهدی و ملا احمد را، هنوز نشناختند، که ما هو و حقه نشناختند. آقا این دو بزرگوار اعجوبه بودند، اما چون معاصر، نه که معاصر به اون معنا، در آخر نزدیک معاصر بودند، کتابای زیادی هم نوشتند و چیزی که در دست باشه آدم قدر نمیدونه. معراج السعاده تألیف ملا احمده، اما چون فارسیه هر مقدسی یه دونه میخره، میبره میذاره تو تاخچه گرد میخوره، در صورتی که معراج سعاده واقعا آدمو معراج میده،
چه عمل کرده تا حالا معراج افتاده. حالا دیده که بعد تعریف میکنن چاپ هم شده، گفتن یه دونه بخریم ببریم بذاریم تو خونه. معراج استعاده معراج میده انسان رو. خلاصه ملا احمد آدم پیچیده‌ای بوده، پدرش ملا مهدی همینطور. البته ملا احمد یه ریزکاری هایی داشته، یه جامعیت هایی داشته و سربسته بگم شاید بشود گفت ملا احمد علومی داشته که با خودش برده. اصلا مرد عجیبی بوده. آدم تو کتابش دقت کنه یه چیزایی هست مختصری که احساس میکنه. حالا به هر حال مرحوم حاج ملا مهدی نواقی صاحب جامع السعادات، اینا میدونید که در چندین علم صاحب نظر بودن، از جمله در علم اخلاق هم اینا صاحب نظر بودن. جامع السعادت عربیه و خلاصه و اقتباس شده اون هم معراج السعادت که حاج ملا احمد نوشته. معراج السعاده را هم خلاصه کرده یک عالم ربانی که عبارت باشد از مرحوم خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قومی رضوان الله علیه، اسمشو گذاشته المقامات العلیه، یک کتاب جیبی خیلی نورانیه. اینا را روز قیامت خدا به رخ میکشه، میگه چرا جامع السعادت نخوندی؟ میگه خدایا من عربی بلد نبودم، طلبه نبودم. خیلی خوب، چرا معراج السعاده نخوندی؟ آقا مفصل بود وقت نداشتم. ما اگه مفصل نیستم ممکنه خدا بگه این مقامات العلیه رو میخوندی بشت تو جیبه. اینا نسخه تا اینا نسخه شفا بخشه. به هر حال در اون جلد اول جامع السعادات مرحوم ملا مهدی یه تعبیری دارد. آقا این تعبیر خیلی عالمان است، خیلی نشون میده که این واقعا مرد اخلاق بوده، متخلق به اخلاق بوده. آخه ببینید آقا شعار غیر از حقیقته. الان من در گذشته خدمت شما گفتم این کلمات بلند و بالا را خیلی آوردن پایین، مبتذل شده. ما بزرگان را که دیدیم، خب الکد من دیگه بنده که الحمدلله خدا را شکر خدمت شما تصویه حساب کردم دیگه ما آدم نشدم. بله دیروز با رفقا در تهران شوخی می کردیم در مجلس دیشب، گفتم استخاره کردم آدم بشم خوب اومده، ولی بازم آدم نشدم. و آقای قاضی رو دیدیم، آسد حسین قاضی، حاج حسین فاطمی، آقای طباطبایی، بزرگان بعضی هم معاصر هستن که حالا خدمتشون راهی میرسیم. اینا این کلمات را که میگفتن به خود میلرزیدن، خودسازی. الان یه بچه میگه خودسازی، هی اینا دیگه شعار شده خودسازی، تزکیه. بابا تزکیه کجا بود؟ سینه ها پر از حقد و کینه و حسد، تکبر. این به اون چپ چپ نگاه میکنه، اون به این چپ چپ نگاه میکنه، این برای اون میزنه، اون برای این میزنه. اون وقت میاد میگه خودسازی. در تهران یه مسجدی من برمیرفتم، اولای انقلاب بود، خادم مسجد میگفت که یه روز دیدم که کتابخونه مسجد که اون طرف حیات مسجده درش باز شد، یه پسر جوانی رفت مسجد تو کتابخونه. خب نو خادم مسجد مراقبه بالاخره دزدی چیزی نشه. میگه دیدم بعد از اون یه دختری رفت. میگه دیگه پاشدم که ببینم چه خبره که مراجعه کننده امروز یه دختر یه پسر فقط. توجه کردید؟ بله. خلاصه میگه رفتم دیدم که دو تا صندلی چیپ هم گذاشتن، نشستن دارن حرف میزنن. چی کار میکنین؟ گفت دارید خودسازی میکنیم. گفتم بیا برو گم شو، خودسازی میکنیم. توجه کردید؟ از بس کلمات رو پایین آوردن، مبتذل کردن. به خدا آدم دلش میسوزه. مینویسن که کتاب الالفاظ الکتابیه، نمی آیون دیدن ندیدن، الالفاظ الکتابیه کتاب خیلی بلند و بالای کوچیکه، تألیف عبدالرحمن ابن عیسی الحمدانیه، خیلی قدیمه. این کتاب آقا عرض می شود خیلی کتاب عزیزیه در نوع خودش، فقه اللغت. توجه کردید چندین کتاب داریم در فقه اللغت؟ یکی کتاب الالفاظ الکتابیه، که 100 سال پیش در لبنان یک بار چاپ شده، دیگه من ندیدم بعدن چاپ شده باشه. خلاصه میگن که وقتی صاحب ابن عباد رضوان الله علیه این کتاب رو دید، صاحب خب خیلی مرد ادیبی بود، اعجوبه‌ای بود، کتاب رو دید گفت که لو کنت فی زمان المؤلف لامرت به قطع یده، ای در زمان مؤلف این کتاب بودم امر میکردم دستاشو میبریدم. آه یعنی چی؟ شما با این عظمت، به این ادب، از این که مؤلف رو میدیدی تقدیر میکردی، گفت نه این لب لباب کلمات عرب و جواهر را در دست بچه ها قرار داده. ها یه وقت خدا نشده بر نخوره ها، سربسته میگم رسائل مکاسبم این سرنوشت گاهی پیدا میکنه. آه چه میخونید؟ حالا رسائل میخونید؟ خیلی خوب، حالا میفهمی یا نه؟ تو را به خدا عمرت رو ضایع نکن، یه وقت جوانیت رو ضایع نکن، خودتو گول نزن. یه وقت رسائل هر سطرش 50 نکته داره. صاحب فرای رسائل میخوندن مجتهد میشدن، مینشستن فتوا میدادن. الان رسائل میخونن اسی فرنگس چی میخونه؟ میشون زنه رسائل میخونه، یک با یه عبارت خیلی خفیف رسائل، کم کتابی نیست. مکاسب مجتهد میشدن بخونه، هر سطر مکاسب 50 نکته داره. چی میگیم ما؟ یعنی یکی از خسارت هایی نست که ما حقایق و معارف رو پایین بیاریم، این خودش خسارته. آقای حجت مرحوم آیت الله رزما آصف محمد حجت رزوان الله علیه، مرد بزرگی بوده، فرموده بود که لمعتین را کسی که ما هو وقت بفهمه مجتهد میشه. حالا بگذاریم، درد زیاده. اگر دقت کنیم خدا این عمره که به ما داده، خودش میدونسته که ما بخشی از این رو میخوابیم، بخشی از این رو میخوریم، بخشی از این را به گرفتاری، مریضی، مهمانی سپری میکنیم، در عین حال بهشت و جهنم آماده کرده. بالاخره میدونید که لابلای همین گرفتاری میشه یه کارایی کرد. بله، در همین عمرهای کوتاه میشه ملا شد، میشه عارف شد، میشه مجتهد شد، میشه زحمت کشید. حالا بالاخره کلمات رو خیلی آوردم پایین، مراقبه، محاسبه، تزکیه، راستی دیگه. بعضی وقتا من میرم در بعض مجالس راستی حالم خراب میشه، میبینم خیلی مبتذل شده مسائل. بله، وقت این قدیمی ها این حرفا را به زبون میآوردن به خود میلرزیدن. الان ببین عبارت ملا مهدی نراقی را براتون بخونم، ببین چی داره میگه. بحثمون در این است که بعض گناهان ریشه‌ایه، فرضی ها نیست. ها گفتیم بعد گناهان گاهی سر میزنه، لمم لغزشه، ولی بعضی ریشه ایه، باید ریشه را قطع کنی بعد گناهان ترک بشه. توبه الان شبای قدر نزدیکه، آیا نمیخواییم توبه کنیم؟ خدا شاهده اگر این مبحث برای آدم جا نیفته توبهش هم توبه نمیشه. پس از نو میگم، چون این حواشی را آوردم که ذهنتون آماده بشه. پس گناهان بعضی ها ریشه ای نیست، بعضی ها ریشه ای. گفتیم گاهی حسد وادار میشه یه گناهانی تر میزنه، گاهی بخل وادار میکنه یه گناهانی تر میزنه، گاهی تکبر و همثال اینها. حالا میرسیم به اون عبارت عرشی و نورانی ملا مهدی نراقی. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. مغارس با غی مغرس، اخلاق زشت مانند بخل و تکبر و حسد و این چیزا، میفرماید هر کدام یک مزرعه گناه است. تکبر از بین نبری چطور به این میخوای بکنید؟ حالا شب قدره، آقا متشبرم هستا، نشسته جوشن کبیر میخونه، فایدهش چیه؟ از ریشه باید درست بشه. بله، مرحوم فیض یه مثال میزنه، فیض کاشانی رضوان الله علیه، میفرماید که یک کسی شیرینی خورده، و دهان خود را شستشو نداده به نماز ایستاده. یه شیرینی خورده، بالاخره اطراف دهان یه ذرات شیرینی هم هست، نشسته بنده خدا، حالا به نماز ایستاده. مگس ها خبردار شدن، مگس میاد میشینه دیگه روی شیرینی. مگس به عربی ذباب بهش میگن، لغویون در این عقیده هستن که ذباب مخفف ذبط آبه، ذبط یعنی رانده شد، آب یعنی برگشت. ملاحظه فرمودید که مگس به هرچی برانی بیشتر برمیگرده. ما یه فامیلی داشتیم، آدم خوشمزه ای بود مرحوم، میگفت که آدم مگس رو چند دهه رد کنه، میره مگس های دیگر خبر میکنه، میگه بیایید دیوونه پیدا کردم. به این مناسبت مگس گفتن ذباب ذبط آبه، یعنی هرچی برانی برمیگرد. حالا این آقا این جناب مصطفی شیرینی خورده، دهانش هم نشسته، نماز داره میکنه، یه مگس میاد میشینه، این رد میکنه. مگس بعدی، مگس سوم، مگس بیستم، نه مگس صدم، آخر میگه که این مگس ها نذاشتن با حضور قلب نماز بخونیم. میگن خب دهنت محاسبه بشوری. ای بابا، آخه این خوش مقدسی ها هم به هیچ جا نمیرسونه. معان مؤمن باید عاقل باشه. روایات زیادی داریم که بهشت رو در مقابل عقل میدهند. آقا همون پری روز روایت میدم در کافی که میفرمد درجات بهشت به میزان عقله. یه دخیال میدن که آدم دیگه از هیچ دین خبر نداشته باشه، یک مقدس ساده فقط شد بشد یه قفیله و زنون زهب و غازفن. نمیخوام زیرا به قفیله رو بزنم، اما قفیله خوبه، اما قفیله کی خوبه؟ بعد از اینکه خودت پاکیزه کنی یه قدری. توجه کردید؟ این قرص نمیدونم ویتامین خوبه، ویتامین سه، ویتامین دیگه، اما کی خوبه؟ آقا یه نفر مریض محتاج به جراحی بیچاره داره میمیره، اول باید برن عمل کنن، رو بالاخره حالا در سر فرصت قرص ویتامین هم بخوره. این مستحبات همینطوره دیگه، اول باید خود بودن درست کنید. اینما یتقبل الله من المتقین، قرآن دیگه. به هر حال ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارق المعاصي. خیلی از تکبر به جاهای بسیار حساسی میرسن، از حسد میرسن. توجه کردید؟ خیلی وقتا حسد وادار میکنه انسان افترا به کسی بگه، تهمت به کسی بزنه. دیدیم ها، خدای من میدونه دیدمش، آدم مقدس مؤمن در نماز جماعت حاضر میشه، اگه قیافشو ببینی غبطه میبری. آقا از این عطرهای تندم میزنه، این عطرهاشو میزنن. میدونید که بعضی از اینها جنبه ایزا مؤمن پیدا میکنه، دقیقا دستید ناراحت میشه. در عطرام باید حتی دقت بکنید. عطر پیروز اول انقلاب میومد میگفتن خیلی خوب بود، بعد خاطر شیخ نشینا پر میشه، الان بوی امشی میده. بعضی ها پیروز میدنن، خیال آدم با پیروز به خدا نزدیک میشه. حتی اینجا پیروز انگشتر از ساکم الله سبقه در ظاهر یک زحمتی کشیده برای آراستن ظاهر، ولی یه ذره به باطن نرسیده. میاد در صحوف جماعت نماز میخونه، اطلاع داره ما حاضر میشه، ولی راحت تهمت میزنه، خیلی راحت آبرو میبره. در تهران یک کسی حسد ورزید به کسی تهمت زد. آقا اون بیچاره آمد دیگه آبروش رفت و کارش افتاد به مراکزی و اینا، آخر سر بهش پیغام داده بودن که حالا که تو که میدونی افترا گفتی، بیا در یکی از این دادگاه ها بگو من دروغ گفته بودم. گفته بود که من دروغ گفتم، ولی دیگه کار به جایی رسیده که از دست خودم خارجه. اینجوری ها، یه نفر رو به خاک سیاه نشوند که چون حسود بود. حسود خلاصه این ریشه هاست. ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارة المعاصي. آقا یه قدری هم به اینا برسیم، اینقدر ظاهر سازی حسن له الباطنه. سید بحرالعلوم می فرمید حسن له الباطنه فوق الظاهری و عبده بالقلب نقی طاهری. بعضی از اهل باطن باطن رو می بینن. من به رفقا گفتم که اگر خدمت بعضی از اون بزرگا رسیدین، دکوندارا نمیگیم ها، حدا در میارن دکون باز کردن، او اولیاء حقیقی رو میگیم، در مدر یا ستر العیوب بگیم. یه وقتی یک نفر چند تا کتابم نوشته بود و خلاصه اگه من تو میدیدیم میدیدیم عجب آدمی مهمی، رفته بود خدمت یکی از اولیای خدا. اینا حالات مختلف دارن، اونا که صاحب کشفن یه شبایی دارن که بالاخره یه وقتی دی با کس سر به سر گذاشتن، بله یه چیزایی میبینن میگن، یه وقتایی هم نه شخص به حال خودش میذارن، کارش ندارن. خلاصه از اون شبا بوده که بسید که شب سیرش بوده، گفت کتابه را آورد گذاشت و آما مایه داره نوشتیم، آقای نگاه تیزی کرد، اسم آقا را نمیبرم، بعید مرد بزرگیه، یه نگاه تیزی کرد گفت یه جو اخلاص داشته باش، یه جو اخلاص. طرف کاسه گذاره جمع کرد و رفت. من خودم بودم یه سیدی اومد محاسن سفید، گفت ما محاسن رو سفید کردیم و فلان کردیم. گفت محاسن میشه چی؟ از اجداد فاسده گرفتی، برو استفاده کن از اجدادت. بازی که نیست که، رو حقیقت میخوان، این ظاهر آرسته کردیم، حالا اینو اون گفتن بارکنده آخرید چی میشه آخرش؟ هیچ. این دنیا دیروز گفتم که هیچ هیچ هیچ، ای هیچ به هیچ نف هیچ، چقدر ما دنبالیم هیچ میگردیم، چقدر دنبالیم هیچ میدویم ما هیچ. فمن لم یطهر قلبه منها، هر کس باطن خود را از اینها پاک نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره، یه عبادت های ظاهری او ناقص میماند. خود بین ما و بین الله محاسبت و نفس، همین محاسبه که متاسفانه او افتاد تو دهان بچه ها، ای محاسبه 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 کجا بود؟ یه نفر درست محاسبه بکنه معراج میکنه. یه قضیه براتون بگم از یه محاسبه ای، ای خدا ما چقدر عقب موندی. یه وقتی بنده خیلی نادانتر و کوچکتر از حالا بودم، اما الحمدلله الان نادانم، جوانتر بودیم، کوچکتر بچه تر، خدمت یکی از اولیا رسیدم، یه نامه یک نفر از اهل عرفان از قدما البته نوشته بود به یک نفر فیلسوف، تو اون نامه خیلی او را مذمت کرده بود، حرفای پیچیده ای تو اون نامه بود. بنده نامه را مطالعه کردم دیدم چیزی نمیفهمم، رفتم خدمت اون آقا نامه را گذاشتم که این نامه را من به زحمت پیدا کرده بودم، گذاشت بله، دادم به اون آقا، اینو بخونید برای من تفسیر کنید، این ولی خدا، این سید، این بزرگوار که مثلش دیده نشده بود، رضوان الله علیه قدس الله سره، بله از اونایی بود که مورد اشراف بود، واقعا زیر ذره‌بین بود، موجودات ذره‌بینی در علم به این موجودات خیلی ریز میگن، من موجودات ذره‌بینی در مباحث خودم به این نظر شده ها میگن، این اصطلاح خاص منه، میگن فرانکس از موجودات ذره‌بینیه، یعنی زیر ذره‌بین اهل بیته، انشالله همه تون موجودات ذره‌بینی بشین، انشالله همه تون زیر ذره‌بین اهل بیت باشین، اشراف خاص اشراف خاص. خلاصه خدمتش رسم نامه روشم، آقا اینه بخونید، عصرم بود یادمه، یه مطالعه کرد و دیدم که عجیب صورتش در هم کشیده شد، بعد جا هم حد بخنده، بعد جا هم دیگه ماد گریه کنه، خلاصه نامه تمام شد گذاشت زمین، تو ساکت شد، خب آقا بفرمید چی میگه؟ یه تبسمی کرد گفت که میگه طلبه نیست که، خب عربیه دیگه، افتاد نه اینطور نیست، بهروی هست، ولی عرض کنم که آدم میتونه دونه دونه اینا ترجمه کنه، گاهی اینطور میشه دیگه، ولی در کل مطلب چیه نمیفهمم. یه توسمی کرد گفت برو زحمت بکش میفهمی. گفتیم آه ما را به قول معروف یه چیزی بفرمید، هیچ چی نگفت. بعد یه چیزی سرگذشتی گفت از خودش، بله شاید الان به برکت اون بوده، چی بوده بالاخره بعض جاهای اون نامه رو فهمیدم، شاید اون سرگذشت رو میخواست بگه یعنی با این نامه ها کار درست نمیشه، کار از جدیه باید درست بشه. آقا این سرگذشت راجب محاسبه بود، خیلی عجیب. فرمودن که مشرف شدم به حرم حضرت رضا علیه السلام. میگه یه دفعه یادم افتاد که صاحب این قبر نورانی و نازنین میفرماید هر کس روزی خود را یک بار به حساب نکشد از ما نیست. حدیث دیگه، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مرتن. گفتم خب پس من امروز محاسبه میگفت هر روز محاسبه میکردم، اون روز نکرده بودم. دیدم خب من امروز دستور آقا را هنوز انجام ندادم، هر روز محاسبه میکرده ها، حالا برم بگم که اشهد انک تسمع کلامی و ترا مقامی. مقامی چیه؟ مقام دو تا معنا دارد، یه مقام حسی داریم اونجا ایستاده، بله هر کس وای مثلیه یه وجب زمین رو اشغال میکنه، یه مقام غیر حسی داریم، یعنی تا میدونی من امروز چه کار هستم، دل شکستم، دل برست آوردم، حق والدینم، آدمم، نیستم، این هست دیگه. عجب حضرت رضا خیلی آقاست، اینا خیلی بزرگن، اینا دوربرشون آدم رو راه میدن. خدا میدونه ما غافلیم، غافلیم. این حضرت فاطمه معصومه اینجا مثل مادرش حضرت زهراست، خدا چشمونو باز کنه اینجا که میری یا مثل که رفتی مدینه، ایش متوجه هستی یا نه؟ بله برو اینجا، اینو که دارم عرض میکنم به لطف الهی قطعیه، دستت به مدینه نمیرسی، نه فاطمه زهرا اینجا سلام الله علیها. سیدی بود آقا، خیلی درش خوی و از اونا که مغارت المعاصی را با خودش حمل می کرد. ان الانسان لیطغى ار آخ استغنى، طغیان به خاطر مال میشه، گاهی به خاطر علم میشه. این سید در سنین جوانی مجتهد شده بود، خیلی احترام عزت مربی نداشت، علم زیاد احترام زیاد طفلک مربی نداشته، خیلی هم وقتی حرف میزد با تکبر فلان. خلاصه چه خیری کرده بود ما نمیدونیم، اهل بیت گوشه گرفتن یه دور پیچوندن محکم نها یواش، یه خورده آدم تا یه خیری نکرده باشه اینا دست به آدم نمیزنن. حر اگر یه خیری نداشت امام حسین طرفدارش نمیذاشت. ها چرا ابی عبدالله اصلا با شمر حرف نزد؟ ولی به حر میگه سکرت که عمک، تو دیگه چرا؟ یواش یواش کشید کشید، بدنش لرزید، گفت نه جایزه میخوام، نه ابن زیاد، خدا همشون لعنت کنه، رفت افتاد به پای ابی عبدالله. یه علتی داشت. خلاصه راوی ناقل برام نقل کرد، گفت که شیخی بود در قوم سابق، یه لحمامه کوچیک میبست و هیچ کس او را تحویل نمیگیره، هیچ کس نمیدونست چه خبره. آخه بارها گفتم دوستان خدا تابلو چه نمیزنن که یه تابلو بزنه به سینش که ها من از اولیا هستم، سفارش ها پذیرفته میشود. ان الله اخفى اربعه فی اربعه، چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده، دوستش هم توی این مردم مخفی کرده. ولی گفت این شیخ مورد اشراف بود، شیخ مدتی قم بود و قضایا داره که بخوام بگم دیگه خیلی موضوع عوض میشه. خلاصه شیخ پاشد رفت مشهد، این سید رو گفتم اهل بیت گوشه نیم دور پیچوندن، یه چنده گرفتاری قلبی پیدا کرده بود، باطنی نه ظاهری. بله خدا انشالله به حق این خانم پیش نیاره برات. گاهی در باطن یه گره های به وجود میاد، آدم میگه کاش بمیرن. آها، فقط صحبت پول و ظاهر و این حرفا که نیست که، ظاهرن الان اینطور که شنیدم باطنی بوده الله اعلم. گفت سید پاشد رفت مشهد، رفت مشهد که بیفته دست اونجا به دست پای حضرت رضا سلام الله علیه شفا بگیره. میگه اون شیخ که کسی نمیشناخت یه لامامه میبست، شیخ میگه سید رو دید. آقا سید چطوری؟ بابا عجب، همش می حضرت آیت الله ببخشیده. میگه آقا سید چطوری؟ آمدی مشهد چه کنی؟ سید گفت گرفتارم. گفت قبل از حرم بریم حجره ما و وقتی چایی بخور بعد برو حرم. سیدم نرم کردنش مشکل بود، اما یه چیزی نزدیکش میتونست بره. متکبر؟ خدا را نکن آدم متکبر بشه. گفت سید رو نرم کرده، هر عنوان مثل بچه برد تو حجره، یه چایی بهش داد. سید گفت عجب چایی خوبی بود، یکی دیگه هم بده. دیگه خیلی رفیق شدم با هم. یکی دیگه هم داد. گفت حالا سید اومدی چه کنی؟ گفت 5 تا گره دارم، میخوام برم خدمت آقا. دیگه رفیق شدم با هم، سفره رو باز کرد. گفت اگه ما گره ها تا همینجا بگیم آقا حل کنه چه خوبه؟ گفت میتونم چه کاری بکنی؟ گفت حالا بلکه هم کردیم. گفت هر کار میکنی بکن، ما دیگه ملتر رویم. شیخ پاشد این 5 انگشت گذاشت روش سینه سید، فشار داد. گفت یا ابوالحسن یا علی ابن مسرزا. سید گفته بود خیال کردم که 5 تا گره رو سینم رو شکافتن، همون آن بردم بیرون. تمام شد دیگه، تمام شد، سبک شد. صدای سید افتاد، صدا افتاد تو اون خطبه هست که حتی لطف غلیظه، لطف غلیظه همش مال ظاهر نیست، این درشتی ها هم به لطافت میگراید. بعضی ها خیلی سر صدا میکنن، اهل بیت یه دست میکشن صداش میفته، صدای نامطلوب باید بیفته دیگه. خلاصه دریای رحمت امام رضا سلام الله علیه، ارواحنا له الفدا. اینقدر رفتم اونجا آدم شدم برگشتم. اونجا میرم اصلا به قول حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، بعضی میرن مبدأ میلشون عوض میشه برمیگردن. اینجوریه. خلاصه این آقا فرمودن که دیدم صاحب این قبر شریف امر به محاسبه میکنه، میگه نشستم محاسبه کردم. یه حالی دست داد. محاسبه خیلی خوبه، یعنی محاسبه اینه ببینم من چه کردم امروز و اگر یه کاری کردم چرا کردم. این چرا خیلی مهمه، آدم ریشه ها را میشناسه. آی جوان ها بترسید، به دو چشمم دیدم شخص متکبر و ریاکار عمری را به آخر رسوند، بی توبه از دنیا رفت. نفهمید ریا میکنه و نفهمید متکبر. یک عمر حسود، یک عمر بخیل. شما که جوانی یه خورده بشه خودتو به حساب بکش. اگر اینا هست علاج کن تا وقت نگذشته، تا دیر نشده، تا پلهای پشت سر خراب نشده. توجه کردید؟ میگه وارد شدم حرم، یه حالی دست داد، دهنمو بستن دهنمو. آخه آدم که چیزی بارش نباشه دهنش هم بازه. اذا تم العقل نقص الکلام، کوزه تا بر سر آبست لبالب زهواست. آقا دهن رو بستن رفتیم. گفت فقط باز کردن. گفتن اجازه داری سلام بدی، اونم برای که بیادب نشی. باز کردن اجازه دادن یه سلام، السلام علیکه یا ابرحم. بعد دهن رو بستن دیگه. 2-3 دور دور زریح گردیدن. آقا اونا که دور زریح میگردن تو اونا هم خیلی چیزا هست. بعد یه شون بله حالا میگه معرفتش مثلا مثل من کمه، بعد اینو هول میده میندازه، اونو میندازه، میره که به ذریع برسه. همون بی معرفتش هم غنیمته. بله همون هم غنیمته، همون هم مورد توجهه. توجه کردید؟ یه وقتی در کربلا نقل کردن که یه عربی از صحرا آمد، رسید خدمت ابی عبدالله، نشست پاهاشو دراز کرد، گفت یا حسین ببین پاهام تاول زده، از راه دور آمدم. یه خادم آمد یه سیلی بشتن، گفت پاهات جمع کن در حضور امام. آخه این سیلی نداره که دیگه نمیفهمه، اتفاقا از اون همه مطلوبه، محبتش و عشقش اینطور نشون میده. آقا ببین پاهام تاول زده. میگه خادم سیلی زد، شب ابی عبدالله آمد به خوابش، فرمود دست کلی داره بده، نمیخوام خادم من بشی، نمیخوام، چیکار داره با زوار من؟ گفت عرب عقب عقب رفت، گفت یا حسین ما رفتیم باشه، دلش شکست. اینا پروانه هم دیگه، پروانه بالاخره این اعتقاد رو داره که پروانه است که آمده اینجا میچرخه دیگه. بابا پروانه احترام داره، اینا پروانه های اهل بیت هن، کم کسر هم داشته باشن خدا درست میکنه، دستشونه میگیره. گفت افتادم دنبال همینا، ما که دهنمون بسته است، یه دل سخته توی اینا باشه یه چیزی هم به ما میرسه، موج میرسه دیگه، کنار یه دل سخته بشیره موجش بهت میرسه. فرمود شعار کل لذی قد اقبل علیه رزق، با کسی که رزق بهش رو کرده شرکت کنید. در دنیا این طوریه ها، یکی خوش روزیه برو با شریک بشو، هزار تومن ده هزار تومن بده شریکت کنه، مزاحمش هم نشو ها، مودماغش نشو، شریکش برو پای کنار، روزی به تو هم میاد. ظاهرا در معنویات هم همینه، در ارزاق معنوی هم مثل که شرکت بکنی خوبه. به همین دلیلم روایت داریم که در یه مجلس یک نفر آمرزیده بشه بقیه هم آمرزیده میشن. ما هم به این تمامیه اینجا دیگه، شما میگین یعنی تو اینا یه آمرزیده نیست؟ چرا نیست؟ چند تا آمرزه تو اینا هست، قطعا هست. بعد بالاخره میگه دنبال اینا رفتم، یه دفعه دم دهانم رو باز کردن، گو هرچی میخواهد دل تنگت بگو. و من چی بگم آخه؟ در حضور دریا چی بگم؟ گفتن تو نمیگی؟ ما به زبانت میذاریم بگو. میگه یک دفعه به زبانم گذاشتن، دیدم دارم میگم که چقدر ما بی معرفت بودیم. خوش بدید عجیبه ها، یک دریاست. گفت چقدر بی معرفت بودیم، الرحمن الرحیم یادمون دادی، مالک یوم الدین، قبل از اونم الحمدلله رب العالمین، عقلمون نرسید بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین رو گذاشتن تو زبانش. آقا با دست پر برگشت، برگشت آمد رسید به اونجا که باید برسه، که امام زمان سلام الله علیه فرمود تا اینجا خوب آمدی. عجب، 82 سال عمر، حضرت کارنامه عمرش امضا کرد، خیلی حرفه ها. امام زمان 82 سال یک نفر رو تمرد نیست بده، گفت تا اینجا خوب آمدی. عجب، اون وقت اون مرد بزرگ فرمود محاسبه، محاسبه که مردم میگن، این براتون یادگار باشه ها، ببینید از آب گذشته است دیگه، او رفته از دنیا. فرمودن که محاسبه، محاسبه اینا که میگن تا نکنند، تا وارد عمل نشن، لفظی براشون بیش نخواهد بود. یه خود وارد بشو بعد متوجه میشید محاسبه. بله، فمن لم یطهر قلبه منها، اگر کسی باطن خود را از اینا پاک نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره، این عبادت های ظاهری ناتمامه، فردا میخوای احیا بگیری ناتمامه. چرا حسد رو برطرف نکردی، بخل رو برطرف نکردی، تکبر رو برطرف نکردی؟ جوانها عنایت بفرمین، این گناهان خیلی توفیق را کم میکنه. یکی نگاه کردن به این نامحرمان، حتی امکان نمیان معصوم بشین، ولی بالاخره حتی امکان نگاه نکن. هر کدوم از اینا یه تیر شیطانه، شکارت میکنن، دو دفعه سه دفعه مجروح میشی میری، دفعه بعدی ممکنه بیفتی بندازنت تا بلنشی کار داره. یکی این، یکی هم جوانهایی که پدر مادر دارن، چه خدا انشالله پدر مادرتون حفظ کنه، به شما جسارت نمی کنن، ولی در تهران گفتن این همه جوان خوب مؤمن مقدس گفتن بله، نمیگم که وقتی خونه میرین چکمه قرمز میپوشین یه خنجر برمیدارین، میگم همین جوابهای ترخ گاهی یه اخ میشهدم به مادر صد سال عقب نگرت میدار. کجای کاری؟ در حضور این بزرگوار عرض میکنم، یه اخ به پدر یه اخ به مادر نمیذاره پیش بری، اصلا حدیث داریم خودت بکشی، قل للاق افعل ما شئت. البته حرف زیاده، میگه که مثلا پدرم نمیدونم نماز نمیخونه، حالا اینا که در قوم پیدا نمیشه، در جاهای دیگه میگن، خب میگن برو برو نصیحتش کن. حالا نشد مؤدب بازم باش، وقتی میرسی مثل جای یهودی رو میبینی ساکت داری باش. و این جالسک یهودیون حدیث دیگه، و این جالسک یهودیون فاحسن مجالسته. به هر حال من نمیگم حالا کدوم گناه، دیگه خودتون میدونید گناه معصیت. مواظب زبان نیستیم، آقا اینقدر حرف زده میشه. گفتم که بعد از انقلاب به خاطر اینکه مسائلمون زیاد شده، حرف زیاده، غیبت هم زیاد میشه. بعضی ها میگن بعضی غیبت ها علم رجال حساب میشه، اینطور میگن، من نمیدونم. خلاصه کم و زیاد خیلی گفته میشه. گفتن یه نفر عروسی گرفته برای پسرش، یکی از این مشاهیر رو میگفتن، من به خدای شیخ محترم، گفتن سکه های بهار آزادی قاطی نقل کردن ریختن تو سر عروسش. آقا رفتیم دیدیم دروغ گفتن، یه عروسی شاید کمرنگتر از عروسی معمولی بوده. یعنی یه افتراهای دروغهای میگن خدا، نمیدونم چه جواب به خدا خواهم داد، نمیدونم من اینقدر افترا. همونا نماز میکنن، همونا روزه میگیرن، اینا خیال میکنن که دستگاه خدا مسخره. تا پاکیزگی نباشه اهل بیت اشراف پیدا نمیکنن. پس بحث امروزمون این شد که یکی از علل اشراف خاص ها ترک معصیت و گناه هست. خدایا تو را به حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها توفیق توبه ترک گناه و حق این خانم به همه مرحبت کن. ماه رمضانه، بهار توبه، بهار استغفار، رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این خانم خیلی بزرگوار بوده، عقل من نمیرسه چیزی بگم. اما ببینید آقا، بهش چهار بانو دارد که یکی از اونها حضرت خدیجه کبراست. خدا میدونه ما از صدقه سر این خانم مسلمان هستیم، از صدقه سر این بزرگوار لا اله الا الله گفتیم. یه وقت من فکر میکردم دیدم آقا از عقل ما خارج، این خانم چقدر لیاقت داشته که خدا مقدر کرده این مادر 11 امام بشه. شوخی نیست، بله، مادر 11 امامه، مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی بزرگوار بود، خیلی، چقدر پداکاری. پیغمبر اکرم میدونید که برای وفات این خانم خیلی قصه خورد، برای وفات حضرت ابو طالب هم خیلی قصه خورد، نه یاوراش خودن سال قصه، سال وفات حضرت ابو طالب رو بزنش اسمش سال قصه، بله، عام الحزن سال قصه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که خود سیدت نساء العالمین است، این مادر رو دوست می‌داره، او می‌فهمد این مادر چیه. و خود حضرت خدیجه کبرا می‌دونست فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه. معمولا آیا می‌دونید که دخترها با مادران یه رابطه خاصی دارن، مخصوصا اگر اهل معنا باشد. دختر معمولا ما دیدیم سعی میکنه شوهرشو وادار میکنه درجه منزل بخره که حتی الامکان به مادرش نزدیک باشه. یه نیازی هست حتی بعد از شوهر کردن، بعد از استقلال که رفته مادر چند بچه شده، یه نیاز باطنی مثل که هنوز پریده نشده. اما خونا که مادر رو دود از دست بدن یه ناراحتی های دارن، اون نیاز ها دیگه نمیدونم. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که بعد از رحلت رسول خدا، حضرت صدیقه طاهره میرفت در کنار قبر پدر بزرگوارش گاهی گریه میکرد. مشهور است که میرفت کنار قبر پیغمبر اکرم، اول یه مش از اون خاک رو بر میداشت به مشام نزدیک میکرد، یه عطری در اون تربت بود که به مشام حضرت زهرا محرم بود. خود خانمم یه عطری داشت که فقط به پیغمبر محرم بود. فرمود یا سلمان کنت اذا اشتقت الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتی فاطمه. سلمان هر وقت مشتاق عطر بهش می شدم عطر دخترم فاطمه را استنشاق می کردم. این عطر الانم هست، الانم هست. یه از اینقدر مزورن، دور از خدا هستن که حاضرن هر دروغی را بگن. یه از اینقدر خالصن، خدا بزرگترین مقام را بهشون میده مخفی میکنن. یک نفر از اولیاء خدا برام خبر داد، گفت در این عصر ما یکی از علما اهل باطن بود، مشرف شد خدمت پیغمبر اکرم در مدینه، از اون عطر بهش زده شد. ببینید اینجا دارم عرض میکنم، این دیگه حرفی نیست زایش بکنیم، ما این عطر هنوزم هست، به بعضی از ظاهران پیغمبر اکرم داده میشه. دو نفر رو تا حالا شنیدم داده شده. یه دیگه عطریست که دیگه مخصوصه، خارج از این عطرهای دنیاست. دو نفرن، نمیدونم مردن زندن، نمیدونم. از اولیا به هم خبر دادن که گفت حالا اون یکی که نمیدونم کجاست، این که من عرض میکنم، میگفت که از حرم آمد بیرون، آی جوان ها با هر کس رفیق نشید، با هر کس به هر کس دل نبندید، همه از اون دلبری نکنه. گفت آمد بیرون یه حاجی ایرانی رسید، آقا سلام چهی مشرف شدی، رفت بغلش کرد. بغل کردن او همان رفتن عطرم، همان عطر رفت تمام شد. چی بود اون آدم؟ خدا میدونه عطر رفت دیگه. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یه نور میخواد مشی بین مردم. مردم خوبن ولی بعضیشون مضرن، پناه بر خدا میبریم. ای خدا، تره هر سفره نمیشه نشست، با همه نمیشه رفیق شد. بله این عطر نوزم هست. بله فرمود هر وقت مشتاق عطر بهش میشدم عطر دخترم. ای جان ما به قربان این دختر، پیغمبر اکرم نظر بلنده، برای عطر بهشت درش پر میزنه، میگه فاطمه میگیرم عطر بهشت. خانم میرفت یه مشت از این خاک بر میداشت، میفرمود مازا علا من شم تربت احمد الا یشم مد زمان غوالیا. میگفت که یا رسول الله پدر جان، چه سری در این تربت تو هست؟ هر کسی این تربت را استشمام بکنه عطرهای عالم از چشمش میفته. عجب، به عمرش دیگه نمیخواد عطر دیگه استشمام کنه. الله یشم مد از زمان غوالیا. این عرض ادب بود ها. چرا میرفت کنار قبر پدر؟ خدا میدونه. یک علتش اینه که خب کنار قبر سید انبیاس آرام بخشه. یک احتمالم این است که چون فاطمه زهرا مادر نداشت، آدم مادر داشته باشه میره قصه ها را به مادر میگه، کسی رو نداشت پا میشد میره اونجه. بعد درد دلش باز میشد. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، حالا این توسل که پیدا کردیم به خانم به مناسبت مادر بزرگوارشه، میخواییم بهش تسلیت بگیم. رحلت این بانوی بزرگ خدیجه کبرا سلام الله علیها رو، و الا اگر زنده بودم توسل اصلیمون به خدمت خانم هنوز باقی مونده. خیلی بزرگه. امروزم توجه پیدا کنید، بگیرید، حالا بگیرید عوامانه نیست، هرچی اینا مرحمت کنن باید بگیرید. به بعضی حاجت میدن، بعضی هم دعا میکنن خدا گناهانشو میبخشه، بعضی را ذخیره میکنن، هرچی که میخوان بدن دیگه. کریمن کریمن. اون وقت فرمود صبت علیه مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی. قد مصیبت به زهرا رسید پدر بزرگوار. قل للمغیب تحت اصباغ الثرى ان كنت تسمع صرختی و ندائیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی.